برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با تیمسار محققی، مصاحبه کننده سید روزانه است، 26 ژوئن 1989. بفرمایید شما تیمسار، در مقطع زمانی 1977 اون موقع فرمانده ژاندارمری بودی؟
من در حدود 14 سال در ژاندارمری خدمت کردم.
از ابتدای خدمتون در؟
نه، من ابتدای 40 سال من خدمت کردم. من آرتش بودم، بعد سازمان امنیت بودم 7 سال. بعد از اونجا زمان که تیمسار اویسی منتقل به چیز شده بود، به ژاندارمری شده بود. اصلا من عقیده بنویسید بهتره تا این که
اینو بعد استنساخ میشه.
ممکنه که من طوری حرف بزنم که به اصطلاح مبتدا خبر اینا قاطی بشه.
نه نه، اوناش رو همش تحسین میکنم، یعنی استنساخ میکنیم بعد مقابله میکنیم با نوار و اینا رو درستش کنم. میخواین از ابتدا من شروع کنم؟ تیم سال شما فرمودین خودت متولد کاشانی.
بله.
وقت از جوانی وارد ارتش شدین؟
من موقعی که اساسا بچه بودم مدرسه خواستم برم، کاشون خودش یه مدرسه بیشتر نداشت، مدرسه ابتدایی داشت، میرم مدرسه پهلوی، اونم مدرسه پهلوی 6 کلاس ابتدایی، یه مدرسه 4 کلاس هم داشت، میرم مدرسه شاپور، این شهری که الان چندین مدرسه داره و هر دهی هم دهی که خود من پدرم متعلق بود، پدرم بود و اونجا الان من بودیم، 3 نفر 4 نفر با سواد بود. ولی موقعی که ما یه مقداری بزرگتر شدیم، اون دکتر محققی هم برادر من منجس بود و خود من ما تلاش زیادی کردیم در جهت بهره برداری از پیشرفت کشور و تلاشایی که برای پیش برد دهات و روستا و اینا شد. اونجا الان 2 تا مدرسه داره که آخری به جای 3-4 نفر با سواد که خوب مجرمه بودن، در حدود 15-16 نفر مهندس و دکتر و اینا اونجا پیدا شد. تمام هر سال چندین نفر وارد دانشگاه میشد. 2 تا مدرسه متوسطه پیدا کرد. همه چیز بر زمین دارم، برای درمانگاه، مدرسه، حتی گروه های ژاندارمری.
ولی اون زمانی که شما بودین
وقت
راحت ترین این بود که برین توی ارتش.
اسب سوار می شدیم یا قاطر سوار می شدیم، از بهمی مدیم به کاشان، یک پدر بزرگ منم کاشون بود، ما خودمون بیشتر منظره همون ده بود، یک دیاتر تنز اونجا رفتیم کلاس 6 ابتدایی رو، معلم سرخونه داشتیم ده. کلاس 6 ابتدایی من کاشون خوندم و بعد آمدم مسیح زرتشتیان در تهران. اونجا هم تازه مسیح 9 کلاسه بود، مسیح زرتشتیان. بعد به تدریج هی کلاس کلاس بالا رفت، ما هم دنبال این کلاس ها بالا رفتیم تا دیپلوم بگیم. بعد از دیپلوم من رفتم به
فرمودی که تشریف بردین از اونجا به دانشکده افسری.
نه، از اونجا آمدم مسیح زرتشتیان، بعد دیپلوم که گرفتیم اون دانشکده. پدر من مرد بسیار فعال و وارد به سیاست و سر مشروطیت و دار رفته بود خیلی، ولی اصولا کارش کشاورزی بود، یعنی مزارعی داشت و اینا و همه جای دنیا رفته بود. اون وقت به من نصیحت میگرد، میگفتش که پدر جون نوکری دولت آخرش اول گرسنگیه، نمیخواد بری، برو دنبال یه رشته دیگه، تو که استعداد داری. ما دوست داشتیم چون اون موقع رضا شاه فقید خیلی تبلیغ میکرد که افسرها و جوانها وارد این حرفه بشن و یه فرمانده دانشکده افسر این چیز داشت، دبیرستان نظام اسکندیاری، پسر حاج منصور سلطنه، اونم با پدر من خیلی دوست بود و یه شوهر خواهری هم داشت، دکتر آصف تاجبخش مدخل خان، اونم ما رو پدرمون سپرده بود به اون موقع درسونه. خلاصه اونا ما رو اقوا کرد، ما رفتیم چیز دانشگاه افسری. دانشگاه افسری هم با والد شاپور علیرضا هم دوره بودم، جز گروهان این بودم که
ایشون هم تشکیل
کرد، ما رو انتخاب کرده بودم. دیگه با خیلی کوراژ اون دوره رو طی کردیم. متاسفانه موقعی که وارد خدمت ما شدیم سال 1320 شهریور شوم افسر شدیم و از اون وقت ابتداش با 900 شروع شد، آخرش هم
انقلاب شد. کیم سار از اون دوره شون خیلی مستقیم آدم زمان جنگ چه بر سر فرض کنین تیپ شما، گردان شما، یعنی خود ارتش اومد توی جنگ
که
وقتی که متحدین ریختن در ایران
اون وقت اصلا بی کار به اینجاها نکشید.
اصلا ما شما رفتی خونه تون
ما نخیر من ما تو دانشگاه افسری اول مهر معمولا شاید افسر میشم، یک ماه شهریور رو بهشون مرخصی میدم. ما رو اعلیحضرت فرید اومد یه سخنرانی کرد و بس دنیا رو میدونید فلان اینا و شما بنابراین زودتر درجه به درجه افسری مفتخر خواهید شد و هم وضعیت خودتون رو میدونید به قسمت ها معمول خواهید شد. خب گناه اون بیچاره اون پادشاه بزرگ چی بود؟ گناه اونم این بود که وطن پرست بود. اون وقت گفت ما بی‌طرفیم، کشور ما کشوری نیستش که وارد جنگ بشه با هیچ کدوم، ما بی‌طرفیم. ولی خب انگلیسا که پدر مملکت ما رو همیشه اونا در آوردن و همیشه با سازش با روسا تمام مرزهای ما رو اینا خراب کردن، یه قسمتی از کشورمون شرق برق شمال جنوب همه رو
این زمان هم بعد از
قبلن هیچ زمان اعلیحضرت این چیزا رفت شده بود، ملک طوایفی بود، چه زحمتی اون بیچاره کشید، مرزا که اختلاف داشت اختلافات مرتبه کرد، دانشگاه را نمیدونم هر چی که ایران داره کار اساسی زیربنایی رو اون شروع کرد، خدا بیامرزه. و اگه این پیش آمد نمیشد مملکت ما خیلی زودتر به این نتیجه که آخری رسیده بود میرسیم. تا باز انگلیس ها ایشون رو متهم کردن که نازی هستون رو منان فلان اینا و چیزش کردن،
تبعیش
کردن به ژانسبورگ. من یه دفعه سال 43 که سازمان امنیت بودم با یه اکیپی رفته بودیم چیز آلمان یه دوره‌ای ببینیم، اطلاعاتی،
دوره اطلاعاتی،
اطلاعاتی البته مدرسه نبود ولی کن یه ویزیت 40 روزه بود، چند نفر بودیم که
اینو دولت آلمان کمک میکرد یا
دعوت کرده بود از
سازمان امنیت افرادی بیان برای
تنم چیزم هم مدیر کل بودم یه دفت از سرانه که مفصلا اونجا نشون بدن چه وسائلی تجهیزاتی برای این کار هست و چه اعمالی میشه. اینجا من اومدم بعد یک سرهنگی بود به نام البته شاید اسم مستعار بود ملتا بهشون گفتن، این مهموندار ما بود، ما رو این برمبر می برد، ما هر چی می دیدیم می گفتیم از که شروع شده و اینا مثلا فلان جاده یا فلان مؤسسه یا ورزشگاه اینا از زمان هیتلر گفتم شما اگه هرچی دارید ما زمان هیتلره. یه دفعه یادم میاد ما رو بردن بچسکادن محل ییلاقی چیز خونه ییلاقی هیتلر که اونجا یه پناهگاهی داشت که 92 تا پله میخورد، یه جای خیلی خوشابهایی، یه جایی بود قله مانند، یه طرفش اتریش رو میدید به لانه اوهاب اسمش بود.
بله
اون جا رو هیتلر میگفتن میرم اون بالا برای اینکه مسخط الرزش بوده، هم به اون ور نگاه میگردن به یه تماشا بود از پایین این کوه، حالا مرکز توریست و فلان بود، توی آسانسور سوار میشد این تا اون بالا خیلی مست ارتفاع میشد 300 متر که من چقدر یک آسانسور فوق العاده زیبایی برق می‌بردم. من یارو گفتم که شما چیز رو الان چقدر جرأت می‌کنید؟ از هیتلر خوشتون اومد یا بدتون اومد؟ واقعا امپرسیون شما رو نسبت به زرنگ هم بود که جنگ دیدن بود، جنگ شرق و هم هر دوتا رو در جبه خودشون. گفت هیتلر یه مرد دیوانه بود، انتهای کار رو ملاحظه نکرد و فلان. هم من بهش گفتم که تو هرچی من های روزی به هیتلر فکر بکنی فکر بکن، من این چیزی که میگم از لحاظ سیاسی نمیگم، فکر نکنی که از طرف من میگم، دارم میگم از لحاظ شخصی. من فکر میکنم هیتلر یک آدم خیلی وطن پرست بوده، ما رابطمون با آلمان چون به ما کمک خیلی میکرد بعد نبود، خیلی خوب بود. به همین جهت پادشاه ما رو انگلیسی ها مایه گرفتن و بلان تردش کردن جانس بود، برای اینکه اونم وارد جنگ نشد. حالا شما میگید دیوانه بوده، دنیا بگه اونجوری بود، اینجوری بوده، یک سردار نامی بوده. یک آهی کشید این گفتش که راست میزنم دنیا تاریخ قضاوت خواهد کردن.
تیم ستار الان صحبت تمامی راجع به اینسان نه، شما موقع که مدیر کردین دوره ریاست چه کسی بود؟
هر دو سه سفر
شما از ابتدای
رو تیم ستار پاکلوان خدا بیامرز برد اونجا.
پس شما از زمان تیمور بختیار اونجا نبود؟
چرا؟
زمان اون هم
پاکلوان معامل بختیار نبود.
شما خاطره دارین از اون که سازمان امنیت وقتی که تشکیل شد دوران؟
من اینجا اومدم اصلا دوره دیدم
از همون ابتدای کار.
از ابتدا
پس
سال 1337
امریکا بیشتر کمک کرد در تشکل این، یا فرض کنین اون پایه های اولیش که ریخته می شد بر چه بنای ریخته شد؟
سازمان امنیت قبلا کارش تقسیم شده بود بین ستاد ارتش که اونم خودش تشکیلات جداگونه بود، اون روز دیگه نیروهای مختلف نبود، فقط یک ستاد ارتش بود، نیروی زمینی هوایی نمیدونم دریایی جدا جدا نبودن، همه تابع ستاد ارتش بودن، جدا بودن ولی تابع ستاد ارتش بود. که بعد ستاد بزرگ ارتش داران درست شد، نیروی زمینی و هوایی و دریایی ستاد جداگانه پیدا کردن. کار اطلاعاتی رو بین اداره آگاهی شهربانی و ارتش، این دوتا اداره میکردن. اون وقتم کارشون میکردن، مثلا شبکه معروف 53 نفر توده یا بلان اینا رو.
تیزا چه چیزی باعث شد که فکر بکنن که برای یک سازمان مستقلی احتیاج بود؟ جبهه ملی بود، توده بود، یا ضد اطلاعات خلاف خارجی ها بود؟ کدوم بود که همه رو به صرافت انداخت که یک سازمان مستقل متشکل لازمه؟
شاید اون وقت نمیدونم CIA شاید اون وقت نبود یا بود CIA بود
از زمان جنگ بوده،
ولی قبل از چیز FBI اینجا هم کار اطلاعاتی نمی کرده. دنیا اون وقت به فکر افتاد که سازمان مستقل برای این کار داشته باشه، تمام شروع کردن سازمان مستقل رو سیدن. ما هم چون واقعا آمریکا از بعد از جنگ بین الملل دوم کمک بسیاری به ما کرد، به ایران کرد، و شاید اگر اونا نبودن و اعلی حضرت محمدی داشتان رو تقویتش نمی کردن انگلیسه نمی داشتن اون شاه بشه. اون کنفرانس مثلثی که در ایران درست شد، استقلال ایران رو تضمین کردن، چرچیل و روزولت و چیز
نه استالین
اون وقت باز روس‌ها قواشون گذاشتن اونجا مدتی، نمیخواستن برن، یا اینا بهشون التیماتوم دادن اون زمان روغن بود کار بود نزدیک بود به جنگ بکشستن جا گذاشتن رفتن دولت پوشالی رو درست کردن سال 25 مال پیشه در
ماشه پیشه در
بله و حالا متاسفانه من نمیدونم اشتباه اینا من یه شرم مفصلی یه وقت جلسی هرمز
سناتور هرمز
مصاحبه کرده بود زمان ایران گیت با دموکرات ها و تمام گفته من این چیزایی که میگم برای سچ در تاریخ میگم ایرانی جایست که موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی مهم میداره ارزنده است برای همه غرب واقعا راست کتاب های زیادی در این زمینه نمیشه شد و از وقتی که ما رفتیم در چیز ایران و همه جا تشریک مسائی با اینا کردیم انگلیس ها که منافعشون به خطر افتاده بود در اون منطقه تصویبی کردن و نمیخواستن که ما رو اونجا ببینن اونا طرح این انقلاب رو ریختن و
زیرنش
این محمد رضا شاه رو از اونجا بیرون کردن و این حکومت عقب افتاده اینجوری درست کردن و من به امام تشکر یه دو سه صفحه نوشتم به جسی هلز نوشتم من یه جنرال ایرانی هستم سابقه هم اینه و چون برای اولین دفعه دیدم یه آمریکایی هر خداپسندانه ای زده گفتی تو برای من برای ضبط در تاریخ صحبت رو میکنم من میخوام به شما بگم که این در دل همه ایرانی ها ضبط شد
تیم سال موقع شما سازمان امنیت بودین این افکار بود بین افسرها که یعنی این روب از اینی که انگلیس ها دارن دستیسه میکنن هم موقع در ایران یا فرض کنین
الان وطنی پرستی
داری منظورم به طور اکتیو به طور هر روزی شما با این مواجه بودین
هر وطن پرستی ما از زمان مدرسه متوسطه پدرم قصه ها میگفت
مثلا شما وقتی توی سازمان میشستین برنامه ریزی میکنین با موافقاتون مسائل پیش میامد این بحثا بیرون میامد که ممکنه غرب پشت این چیزا باشه یا کلن سر
من که این آخری ها که توی جامعه ملی بودم
و منظرم دوران تیم سال پاک روان
ولی ما به عنوان ایرانی های وطن پرست آله بس حتی خود شاه باطنن میدونستیم که این پدر سوخت سایه ما رو با گله میزن
و این بینتون پیش میاد این صحبت تو برنامه
بیدیم شخصی نه
توی کار دولتی
نه چون اکسچنج خبر
اومد این سال همیشه اون دوره میگفتن که
حتی اینجا یه سال 50-51 یه دوره نظامی دیدم در فورت بنجامین هریسون
بله
صحبت بود با زمانی بود که نفت ایران ملی شد مصدق می آمد این من شما شما بدون این آمد
بله
پرسیدن که از من سوال میگردن که یعنی یک کلاسی بود که یه معلم اطلاعاتی اومده بود درس بده یک کلاس من سربر بودم چون انگلیسی ضعیف بود صفحه آقا اینجا جای شاگردارم سیستمشون دموکراسیه هر روز عوض میگردن مثلا یه روز این ده نفر ردیف اول میشستن فردا ردیف دوم میمد اول اینا میرفتن دوم همینطور جام اینطور به نسبت که برای به معلم نزدیک باشن دو تقسیم میشد تو اون مدرسه که اینجا بود من خواهش کردم گفتم من چون انگلیسی ضعیف و اینا میخوام همیشه نزدیک معلم باشم که هم بتونم خوب سوال کنم هم بتونم خوب بشنم اینا ما رو استثنا کرد من جلو میشستم یه سرهنگی بود فرمانده مدرسه بود گلن اسمیس اسمش بود خدا مرده خدا بیاموزش زندن از خدا باشه خیلی مرد خوب موقعی که اون یارو اومد درس بده دو روز در کلاس بود این برای اینکه بگه که یه ایرانی هم اینجا هستش بود همه شاگرده معرفی کنه ولی منو معرفی کرد گفت مجر محققی ایران فرام ایرانیان آرمی یارو راجع به نفت موقعیت ایران صحبت کرد گفت بی خود ایران نفتشو ملی کرد برای اینکه زمینه کمونیستی در ایران خیلی زیاد، اختلاف سطح زندگی بین مردم خیلی زیاده، غنی و فقیر، و بازار نفتش رو ایران از دست میده، ازش نمیخرن و تنها ممر ارزی ایران همین نفته، بنابراین ضرری بسیاری میکنه و خطر کمونیستی هم داره. بعد دست بکر است بعد میگوته ما گوش میگرم رنگ گفتش من خیلی میخوام ببینم عقیده سرگرد چیه. بعد های ایران هم اومد، من دیدم ایش جایی شناختم که کیه ولی رو خود نمی بودم، اونم رو خودم گفتم که شما اونچه که من اطلاع دارم از جهت نفت در دنیا درجه دوم هستید، دومین نفت دنیا رو شما دارید. یک کتابی هم ابوالفضل لسانی نوشته بود، طلای سیاه یا بلای ایران، 300-400 سنه بود. اونم من به علاقه داشتم چون مانی رو دیدن چیز بود کتاب خونده بود، دست داشتم کتاب شد. اینی که گفتم من حالا یه سوال از شما میکنم، شما که وضعتون اینطوره درجه دوم از ایران، حاضرید که همه این چیزایی که دارید، این مؤسسات، راه‌ها، صنایع فلان، همه رو تمدن اینا رو همه رو حاضرید از دست بدید که فقط نفت داشته باشید؟ گفت نه. گفتم this is our problem، همین مسئله ماست، بچه ها واسه دست دادن برای ما و فلان، خواهش کردن که بعد یک چیزی داشتیم، درسی داشتیم به نام oral communication، سخنرانی که تو راجع به نفت باید چیزی. من از اون کتاب و اطلاعات خودم یه شعر مفصل نمیدم مثل توپ صدا تو خودم
هیمزم. این صحبت شما بیرون خیلی جالبه، چون معمولا همه نگاه به انگلیس میکنن، به خصوص بعد از مسئله مصدق و انقلاب اخیر توانی دولت که بیشتر دستش میکرد. در اون زمانی که شما سازمان امنیت بودین، این مسئله تیمور بختیار و ملاقاتش با کندی و بعد اون شایعه که او دستن در کار تظاهرات دانشگاه تهران بود که منجر به سقوط کابینه شد، بعدن هم میگن در تظاهرات 1342 ارتباط داشت، این در روان سازمان امنیت ایجاد شک نسبت به دوستی امریکا نکرد یا در خود الازرد این رسته امریکا؟
مسئله این نیست، ایران متاسفانه وطن پرست کم داره، اگه وطن پرست زیاد میداشت به این روز نمیفتاد، برای همدیگه میزدن. بختیار بهترین سرباز بود به نظر من، آدمی نبود که بیاد مثلا علیه ایران کاری کنه. خب اگر اینجوره بختیار رفت که امینی اومد جاش.
پس این صحبتی که این رفت در اومد به امریکا و کندی،
امینی اصلا درکش کرد و بختیار برد یه خود
سر چی با همه
اصلاحات ارضی اینا قروفور کرد، خب ملاق بودن اینا و اختلافات که بین افسرها رده بالا اون وقت بود، مثلا نصیری اون فلان اینا، برای این مایه گرفتم. اونم یه آدم مغروری بود، یه مقداری اسب برش داشته بود، خیال میکرد خودشه همه چیز، در صورت که همه چیز شاه بود، شاه خوب میفهمید. و
آیا اختلافی دینشون پیش آمد سر اینی که بین اعلیحضرت و
نه اون وقتی رفتش که خیلی ها را اعلیحضرت باید مثل جمع اصلا بازش رستش که فرستاد سفیر شد، اینم مرخصی گرفت و گفت من میرونم که نمونم، یه عبارتی رو تو فرودگاه استعمال کردم که نگن بختیار اونم اینجا چیز میکنه، خرابکاری میکنه اون از یه بعد بیرون که رفت دست به کارهای زد،
مسئله دیگری
دیوونه شد. آره و الان هم همینطوره، یه عده جان داماد شاه بوده، بالاترین مقام رو داشته توی ارتش، بعدم سفیر کبیر ایران در اسپانیا بوده، یعنی باید افتخار میکنه، اصلا باباش هم تازه باید افتخار میکنه که نخست وزیر شاه بود. وقت این آدم که اونقدر متنعم از اون سا دستگاه بود، حالا پشتش رو حرف میزن خواستنش که بیاد وزیر جنگ بشه تو این دوران انقلاب، حاضر نشد و بعدم چرت و پرت کن. خیلی از ایرانی ها که هیچی بودن و همه چیز شدن، حالا که اومدن آمریکا یا انگلستان یا فرانسه، میشینن بزرگتر از دهنشون حرف میزنن. من تو هیچ جلسه که اینجور چیزا باشه اصلا نمیتونم حاضر بشم.
تیم سال اون وقت بعد از اینکه رئیس سازمان امنیتی به اون قدرت بختیار رفت، اون وقت تحت کفالت تیم سال پاکروان چی شد سازمان امنیتی؟
خیلی عالی بود. پاکروان مرد بود فاضل و چندین زمین بلد بود، انسان به تمام معنا بود، دموکرات بود. من از دوران سبحانیم با این مرد آشنا شدم در فارس، خیلی من دوست داشت و اون من رو بسن ساواک، و ساواک بهترین افسران آتش رو جمع کرد.
تیم سه زمان اونا، اون زمان فقط فعالیت شما به دور فعالیت های ضد توده یا بود یا؟
نه، ما سازمان امنیت پایریزی شد مثل مدرن‌ترین سازمان‌های دنیا، توجه می‌کنید؟ از لحاظ پرسنل، از لحاظ ماتریال، از لحاظ شیوه اطلاعاتی، اینا هر کاری که در دنیا متداول بود اونا با
بود. یعنی مثلا بیشتر اطلاعات داخلی بود یا ضد اطلاعات
داخلی بود، خارجی بود؟ حالا ما باید داستان مفصلی تعریف بشه که اطلاعات مثبت که از خارج کسب اطلاعات میکنن، ضد اطلاعات و اطلاعات داخلی، و این اطلاعات در زمینه همه چیز. مثلا اینجا CIA چی کار میکنه؟ CIA در تمام شؤون زندگی به کشور و حتی خودشون یعنی اطلاعات جمع میکنه. بعد این اطلاعات رو همینجا من این چیز رو روی یک چندین نسخه بزرگ از جربل مانن میارم روزانه. یک نسخه که شامل همه این چیز هست تقدیم رئیس جمهور میکنه. بعد هر تیکه این مربوط به هر قسمتی باشه که اون قسمت بتونه بهره برداری کنه، مال آتش، مال مثلا وزارت صنایع، مال فلان، برای اون قسمت رو استنساخ میکنن میدن که بهره برداری کنن.
این کار رو ساواک در ایران میکرد؟ این شما اصلا با وزارت خونه مختلف در تماس بودیم یا فقط با شخص الاجرد بود؟
نه، با وزارت خونه در
تماس بودیم.
عناصر برجسته تو هر وزارت خونه داشتن، هم از لحاظ حفاظتی هم از لحاظ ضد اطلاعاتی. آخه ببینید اطلاعات و ضد اطلاعات، حفاظت پرسنل، حفاظت ساختمان، حفاظت اسناد، به دست آوردن اطلاعات، از ضد اطلاعات به دست آوردن اطلاعات است که کسانی میخوان نفوذ بکنن داخل در یه سازمانی. اطلاعات جمع‌آوری اطلاعاتی که به درد خود کشور میخوره، و این سازمان کامل‌ترین سازمان ها بود و از آمریکا یه دیر فرستادم اینجا برای دوره دیدم. اصلا بنیان این ساواک رو آمریکایی ها ریختن.
کدوم بیشتر نوزشن؟ تیم سال اسرائیل یا آمریکا؟ کدوم نقش بیشتر؟ امریکا بیشتر.
اسرائیل آخری هستم پیدا شد و بعد اولین کسی هم که شناختش اسرائیل اون وقتی هیچ کسی نمیشناختش برسمیت ایران بود.
ایران بود بله. و تیم سر
انگلستان هم میفرستد.
انگلستان اینا هیچ ترس ایجاد نمیکرد که این دولت ها نفوذ بکنن و وقت تو ساواک، چون شما پرسنلتون رو پیش اینا میفرستادی،
نه
یه ترس کلی که سازمان اطلاعاتی دارن معمولا
اولا یک سازمانی در شکم سازمان اطلاعات بود که داری کلی چهارون اون ضد اطلاعات خود پرسنل بود به پای اینا بود که من باید عناصر ناوامی اونجا باشن یعنی خانه ها این دیگه طبیعت بشر یک تمایل پیدا بکنه بیه طرفی ولی خیانت خیلی کمتر کسی پیدا میشد
تیمز خود علازه چقدر نقش داشتن توی امور روزانه سازمانه یعنی برنامه ریزی، طرح‌ها، نمی‌دونم آینده سازمان اینا رو بیشتر خودتون تعیین می‌کردین در داخل سازمان یا ایشون
این چیزایی که خودت داخل میگن که همه کارو اون می‌کرد مزخرف میگن برای اینکه از زیر بار مسئولیت در برن توجه میکنین میگن اون مگه یه نفر کامپیوتر که نیستش که ولی میتونه یه نفر کار هزار نفر کنه اصلا تو آرتش قاعده یه میگن هر فرمانده ای حد اکثر به 10 نفر میتونه فرمانده ای بکنه بنابراین ستاد ها ستاد یه قسمتی از بین 5 تا 10 تا قسمت داره که تابع فرمانده است من مثلا سازمان خودمونو یه شمایی دارم مال ژاندارمری چون گفتم
حالا با میرسم مزید میخواهم یه برش
اعلیحضرت فرمانده بود پیشنهاد بهش میکردن میفهمید پیشنهاد منطقی رو قبول میکرد غیر منطقی رو قبول نمیکرد اون وقت از یه جا دو جا تحقیق نمیکرد
منبع اطلاعات دیگری خارج از سازمان امنیت در ایران چی بود که پرسنلیشون بعضی میگن مثلا آقای علم یه جور اطلاعات گیری غیر رسمی خودشو داشت یعنی پس مگه آقا علازت میخواستن اطلاعاتی رو که شما بهشون گزارش دارین یا تیم ساف پاکرامو گذاشتن میخواستن اینو سبک سنگین بکنن چه منبع دیگری بود که ایشون بهش رجوع بکنن؟
هر صورت چندین سازمان بود که اینا اطلاعات جمع میکردن
خارج از سازمان امنیت
سازمان امنیت سازمان مهم و مادر بود به اصطلاح و مجهز شما من میتونستید پس کن با یک کسی تلفنی صحبت بکنید که اگر هدف بودید حتی دلتون مقاد بگید که اما اداره که من مدیر کلش بودم اداره کل پنجم سویابی داشت پس کن از روسیه توی باکو پس کن یه رادیوی علیه ایران صحبت ما پیدا میکردیم که این از کجاست محلش کجاست داخل ایران هم اگر از این قبیل کارا بود فوری پیداش میکردن که این یه دستگاه فرستنده مثلا کجاست میگردن بالا سرش تمام بیسیمایی که در ایران بود بیسیمای غیر دولتی تجاری خیلی بر بیسیم داشتن اداره تلکومنیکاسیون وزارت پست اینجا سوال میکرد این چیزا رو میگفت مثلا این موجه FMAM
از این هر برده
فلان کس میخواد فلان چیز رو داشته باشه پرستندر داشته باشه یا کیان نداشته یا نگاه میکردن اولا یه چیز مشترکی بین همه نباشه ثانیان به قول اینجا یا چه رندوملی یعنی تدریجا نوعی کنترل میکردن که این نبادا
چیزی بگه
یا فرض کن یک سیستم فوری
اندازه پرسنلتون به چه حد رسیده بود که شما بتونید تمام این کارا رو بکنید مثلا فرض کنید تا زمانی که شما بودین در اوجش
پرسنل سوال
این مشمول تمام
کارمندان
است البته اون که خبر جمع که اینا بیشتر
سازمان چندین دومو مثل همه جای دنیا یکی خبردهنده های افتخاری داره که میان وقتی مجلس نمیان وزیر چه کلام خبرده رو بطن پرست اینجا هم یکی معمور معمور پول میگیره خبر میخره نگیره پاداش بشه و معمور مخفیه مأمورین لیگل و ایلیگل
بله بله
اینا داستان خیلی مفصل
وقتی نیست مثلا وقتی شد وقای 1142 شما موقع تشریف داشتین در ساواک این مثلا آیا ساواک اینو پیشبینی کرده بود؟
برد بگویم
خب بفرمایید اصلا
در این مورد این آقای خمینی اون چی که من هم 20 سال پیش شده بودم میگفتن که این اولا این حاجی سید ابوالقاسم کاشانی
بله آقای کاشانی بله
معروف این با من قوم خویش نزدیک بود
بله کاشانی
خالی‌زاده مادرم بود
باش ارتباط دائمی داشتین شما
من بچه بودم البته اون موقع که درس می‌خوندم پدرم که من می‌رفتیم خونه و او با مصدق با هم بعد مصدق که میخواست شاه رو زیر پاش تخلیه کنه اون نگذاشت نوشته هاش هست و خرجش از چیز جدا کرد شاه هم دوستش داشت تا آخری اعلامیه داد و فلان همین فلسفی پدر سوخته که حالا مخالف فلان رو منبر سخنرانی کرد توی مسجد بزرگ یادم میاد که میگفت مورچه شاه دارد، زنبور شاه دارد، نمیدونم مار شاه دارد، چطور ما کشور این رو چند ست دارد این روح الله خمینی یه مثل سک طوله پالوی بود توی خمینی چیز یکی از چابکش های چیز بود همین حاجسته به محسن اون و شخص قناتابادی و نباب صدوی و نمیدونم همین پدر سوخته صادق خلخالی آدم کش و اینا اونجا
این خمینی با فدایان اسلام مرتبط بود تو همه میگن این زیر دست آقای بروجردی بود
کی؟
خمینی
خب حالا یه قسم برای اون زیر دست آقای بروجردی بودنش میگم برای من بعد از انقلاب اومدم اینجا مرحوم اویسی فرستاد دنبال من که بیام چون با اونم من رفته دارم جان بمیری من گفتم بابا جان من با پاسپورت قلابی اومدم اینجا از کوه کمر و بعد خودم معرفی کردم الان هم زن بچه هم نیستن اینجا همه ممنون خروج من بود نمیتونم بیام گفتش که من این وسیله درست میکنم برای تو بتونی بیه بعد یک ادوانس پارول برای من گرفتن یه ورقه اینجا نوشتن که میتونه بره پاریس بره بعد اونجا مشغول فعالیت شدیم باز پاریس این بر برو اون بر برو حالا اونم داستانش برای خودش یک کسی به نام چیز سلیمانی اونجا برخورد کرد با من در ستاد چیز تیمسار اویسی اومده بود سلشگر عسگری رو ببینه سلشگر عسگری اونم تو ستاد اویسی بود من به صورت قائم مقام اون به صورت رئیس ستادش کار میکنم سلیمانی که آمد تو من این رو نمیشناختم از عسکری پرسیدم که این کجایی گفت بیرجندی من قیافش دم این شبیه به داماد منه داماد من دکتر سلیمانی هستش که اینجا دست من هم میاد میره مثلا ما هی نوشتیم این چیز پزشکی داشت اینجا مطب دونش کلان اینا باید برای وطن بیا و کلان اینا خلاصه تبلیغ کردیم اومد اونجا بعد به این گفتم شما فامیلی کاشون دارید به سلیمانی اونم اتفاقا با همین ولی الله خان نصر برابط داشت از علما بودن پدرشون گفتش که بله من پسرم روی داماد شما هستم ما خیلی خجالت کشتیم پیش تو این نشناخته بودیم اینا گفت من تو عروسی هم بودم اینا چون طولی نکشیده اینا متوجه شد شما شد. به هر حال این یه قصه ای برای من گفت، گفت سال 25 آقای علم وزیر کشور بود، 16 حشمتی که افسر آتش هم بود قبلا، از سال 20 که آتش به هم بوده بود بازنشسته شده بود، آژدم یزدان پناه بود، اون کاندید چیز انتخابات در خمینی گلپایگان خونسار شد که اینها رو بهش میگفتن ولایت سلاس، توجه میکنیم. رفتیم اون، گفت علم به من گفتش که این میخواد بره اونجا فعالیت انتخاباتی بکنه، تو هم برو. من با این آقا رفتم، اون رفتیم چیز
با اون ولایت
خمینی، خونسار اونجا فعالیت کرد، اینم وکیل شد، خودش هم نفوذ داشت، اون تا تشریفات انتخاباتی شد بره کنه. قوم که رسیدیم گفتش حشمتی من بریم خدمت آقای بنجردی و بریم که من وکیل شدم و اگه اوامری باشه به من بفرمایید، بعد محترم بود بنجردی. خب قوم هم به اونجا نزدیک خمینی رو باید کنم اونجا هست و نفوذ علما که مرجع بودن به همه نفوذ مخصوصا این اطراف شد. ما رفتیم اینجا، یه اتاق بزرگی بود وسطش پرده بود، پشت پرده خود برجلی میشست، اون جلو رئیس دفترش بود. خب ما که اومدیم دور اتاق که رئیس دفترش بود مخده بود و پتری بود من کنده ما میشستم، یارو گفتش که رئیس دفتره بفرم انتونام برم خب نشست ما رفت به برجردی گفتش که حشمتی میخواد شما و حشمتی که رفت تو میگفت یا خواهی رسی ملخ پاچه شلورش فرمانده اونجا میگه تا این رفت تو رفت این پرده رو کشید عقب و گوشش رو گذاشت بغل پرده، شروع کرد استراسم کردن ببینیم اینا چی میگن. بعد خوب این رئیس دفتر برجردی گفتم آقا من اینجا معمولی کسی که میخواد آقای برجردی ببینه برم گوش بدم شده، آیا از دوان خارج نیست یا یک کار سیاسی داره چون وکیله یا یک کار خانوادگی داره مربوط به امور مذهبی و فلان، نه زنش بچهش ارثش فلان باید بفهمن دیگران. سال 25 این رئیس دفتر دیگه این حرفایی که این به من میزد که قمخش ندیده روی کمال صداقت گفتش که شما این نمیشیسی گفتشون گفت سر روح الله هندی جاسوس انگلیس هر روز صبح میاد اینجا تا کنی ببین اینجا چی میذاره میره به سفر انگلیسه که حالا برای خودش من چه کار کردم. سال 42 که این بند و بساط را افتاد، این شروع کرد پارازیت بس کردن و بهانه جویی، بعضی آدم های احمق متأسفان که بیردی از این میگردن پورا قوم و برامین و اینا کشتشن که از مهروسین آخری من بودن که منم گرفتم کشتن ها رو. من چون همیشه به مملکتم علاقمند بودم فکر میگردم همیشه این راحل هایی که مناسب برای آرامش بعدم دنبال اون بریم. خب ما درست خوندیم مهروسه بودیم همجور که الان راجع به انگلیس به شما میگم به 30 سال پیش که اینجا توی کلاس آمریکایی درس میخوندم میپرسیدن گفتن که شما همین راجع به نفت اینا صحبت شد گفتم اینو فراموش کنید انگلیس با شما دوست ندید تا زمانی که منابعش با شما با همه
رفیق
هر جا منابعش به خطر افتاد مشتون گاز میگیر به قرآن همه شاید اینا ضبط هم کردن من حرف دلم بود اون وقت زدم سال 30-31 الان 67-36 سال بود این که این بازی ها رو انداخت گرفتن شاوردنش تهران یه خودم مأمورین میدونید که بر مبنای احساساتشون این که مأموریت خوب اجرا بکنه مردمان از حدی وقت خارج میشه بیه یه کسی بود بنام مولوی رئیس ساواک تهران بود آدم شر و شوری بود اون رفته بود اینجا اینا فرستاده بودنش به تهران و با تحت نظر بود بهداشت بود من این برخوردان شده بود در آقوم برام من رفتم اون وقت تو سالات رفتم دفتر تیمسار خاطرمون خدا بیامرد رئیس دفتری داشت به نام زالساش که فوت شده الان زنش اینجا پیتزا فروشی بود من هم دوری بود گفتم زالساش من خواب رو بر تیمسار رسیم گفتش که تیمسار گفته من این روزا نمیتونم کسی رو ببینم خب مملکت بحرانی بود مردم متأثر بود
شلوغ شده بودن
ما هم که با مردم ذاتاً دیالکی بودیم داخل اجتماعات بودیم بدونستم چی میتونم